بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث‌های اخلاقی مربوط به آداب معاشرت در اسلام، حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرائت می‌کنم. حدیث مشهوری هست در وسائل الشیعه جلد هشتم ابواب الاشره باب 27 حدیث 1. این حدیث از رسول خدا نقل شده، حدیث مشهوری است. المرء على دین خلیله و قرینه، انسان بر همان دینی هست که دوستش اون دین رو انتخاب کرده است. یه اشاره روشنی در این حدیث هست به این که انسان بیشترین اخلاقش رو از دوستش کسب میکنه. دوستان در هم تأثیر متقابل دارن، حتی دینش که مهمترین سرمایه اوست، اینم از خلیل و قرین میگیره، از همنشین و از دوست. فرق بین خلیل و قرین این است که خلیل ممکن است قرین انسان نباشه، قرینم ممکن خلیل انسان نباشه، یعنی نسبت عموم خصوص من وجه بین این دو هست. قرین این است که در یه جا با انسان زندگی میکنه ولو دوستش هم نیست، ولی بالاخره روحیات او بی اثر نخواهد بود، او آلوده انواع گناهانه، ما هم با او هم نشین هستیم، در زیر یه سقف هستیم، بر سر یه سفره نشستیم، در ما هم اثر میذاره. مخصوصا اگر انسانی باشد که تقویت پایه‌های ایمانو نکرده باشه، هنوز شکل کاملی در فضائل اخلاقی به خودش نگرفته، آسیب پذیره، خیلی زود روحیات رفیقشو قرینشو میگیره. خلیل ممکنه همنشین نباشه، دوست منه، به وسیله نامه، به وسیله تلفن گهگاه همدیگر میبینیم، پیغام میفرستیم، دوستیم، ولی ممکن است گاهی همنشین هم نباشیم. به هر حال هم دوست انسان و هم همنشین انسان در انسان اثر میگذارد و روی این مسئله اسلام تأکید فراوان داره. حتی می‌فرماید در مجلس گناه نشستن گناهی، بر سر سفره‌ای که شراب می‌خورن بنشینی آب بخوری حرامی، در خانه‌ای که مشغول کارهای خلافن نماز بخوانی نمازت هم در اونجا اشکال داره. تا این اندازه اسلام در این مسئله سختگیر است و اهمیت میده، برای اینکه اثرپذیری در توده مردم زیاده. من این حدیث رو تا همینجا رها میکنم، تذکراتی دارم، اون تذکرات رو بدم. ایام ایامیست که به سوی اربعین امام حسین میرویم و دهه ماه صفر است و هم اربعین حسینی است، هم شهادت رحلت پیغمبر، شهادت امام مجتبی، شهادت امام صامن علی ابن موسی رضا است. دهه است که دهه بزرگ داشت این بزرگوارانه و مصادف هم شده است با سال نو. تصادفاً روز اربعین روز اول نوروزه. البته در این گونه موارد افراد با ایمان علاقه‌مند به مکتب اهل بیت به احترام این روز عزیز اون مراسم جشن و شادمانی و امثال اینها رو موقتاً رها میکنن دیگه، میتونن ایام ربیع جبران کنن جنبه های مثبت رو. و من یقین دارم اونهایی که به احترام این روزهای مقدس چشم پوشی از بعضی از مراسم میکنن، به واسطه این احترام خداوند سال آینده رو سال خیر و برکت و سلامت و عافیت برای اونها قرار میده، جبران میکنه خداوند از این طریق و گزنده حوادث رو ازشون دور میکنه. اینا باید مراقب بود. در مورد سال نو جهات مثبتی هست، جهات منفی هست. ما جهات مثبتش اهمیت میدیم، صله رحم است، خانه تکانی به اصطلاح، نظافت، اینا مسائلی است که اشکالی نداره. بهتر از خانه تکانی ظاهر خانه تکانی دل، دل را از کینه و حسد و عداوت و دشمنی و شرک و نفاق خالی کردن، و خانه تکانی دل از خانه تکانی ظاهر مهمتره. جنبه های مثبت و شما برادران که ایام دهه سفر برای تبلیغ می روید به مردم بگید ما مخالف جنبه های مثبت نیستیم، ایام عزاداری هم نباشه شادمانی هم بکنن، چه مانعی داره؟ اجازه بدید یه خورده، اجازه بدید وسط بحث های اخلاقی سیره بر این است که صحبتی نشود و اگر مطلبی بود بعدا. شادمانی در چارچوبه شهر، عزاداری هم در چارچوبه شهر. مگر ما اجازه میدیم عزاداری خارج از چارچوبه شهر باشه؟ اونم درست نیست، اینم درست نیست. بعضی مسائلی است که واقعا جنبه منفی داره، ضد ارزشه، مثل همین مراسمی که برای چهارشنبه سوری میگیرن که باید تشکر کرد از نیروی انتظامی و بسیجی ها و اینها که به مقدار بسیار زیادی کنترل کردن شب گذشته و هم آسیب کمتر به جوانان رسید و هم آسیب به مردمی که در خانه ها استراحت داشتن. و من احساس میکنم کم کم محیط ما داره باور میکنی که این کار جنبه ارزشی نداره، جنبه ضد ارزش داره و باید متروک بشه، فراموش بشه. چه ضایعات بزرگی وقتی که خبر میدهن که در تهران 250 تخت در یه بیمارستان بسیج کردن در انتظار مصدومین این حادثه هستن. معلوم میشه ابعاد حادثه خیلی زیاده که 250 تخت مخصوص این بگذارن، ضایعات زیادی است. یواش یواش معلوم میشه ضد ارزش است و متروک میشه. ملت ما ملت باهوشی است، جمعیت ما باهوشند، جوانان ما با ایمانند. نیاز به تبلیغ دارن، نیاز به تذکر دارن. گفته به شود به عقیده من مؤثر منتها با ادبیات خوب و محبت آمیز. نکته دیگر این است که معمولا مردم در سال جدید در انتظار یه تحول هستند. کار خوبی انسان واقعا خودش در یه مرحله تحول ببینه. یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. این دعا هم دلیل است که شارع مقدس هم دلش میخواد اگر این روایت سندی داشته باشد معلوم میشود که یه تحولی باید بشود. تحول در جنبه های اخلاقی، در جنبه های اجتماعی، در مسائل اعتقادی، رو به سوی جلو رفتن، تحول در مسائل اقتصادی. ما امیدواریم با دست به دست هم دادن دولت و مجلس یه تحول اقتصادی هم در این مملکت پیدا بشه. جوانان بیکار، درس خونده با سواد به کاری برسن. افراد محروم محرومیتشون لااقل تقلیل پیدا بکنه و تحولی در تمام جنبه ها پیدا بشود. و یکی از تحول ها این است که ما دست به دست هم بدیم و منسجم تر از سابق باشیم. دشمن داره نقشه های جورا جوری می کشه. واقعا ما متاسفیم در دنیای زندگی می کنیم که در این دنیا منطق حاکم نیست. چند دولت زورمند دست به دست هم دادن. همه جا میگن جامعه جهانی، جامعه جهانی. کدام جامعه جهانی؟ یه دولت آمریکاست، دولت اروپایی است. دست بقیه رو هم زیر سنگ گذاشتن، تهدید میکنن بقیه رو، فشار به بقیه میذارن. شما یه نظرخواهی از دولت‌ها نکنید، از ملت‌های مردم دنیا بکنید. کارهای شما رو غیر منطقی میدانند. کدام جامعه جهانی؟ سه چهار دولت میشه جامعه جهانی؟ منطقی نیست. میگن آزادی. نمونه بارز آزادی این است که مردم جهان آزاد باشن در تحصیل علم، در فن آوری ها. شما میگید آزادی، اما آزادی علمی را حتی مانعی. عجب این است در این گفتگوهایی که اخیراً شده، در پیش نویسی که هنوز تصویب نشده شاهدم بشه، این است که حکومت ایران باید تا ابد، کلمه تا ابد خیلی جالبه، تا ابد از تحقیقات علمی پیرامون اتم صرف نظر کنه. اجازه بفرمایید. ببینید منطق چقدر ضعیفه. میگه آزادی باید باشه، اما آزادی علمی نیست، اونم تا ابد. حالا فردا یه دولت دیگر آمد در ایران شاید نه خیر، تا ابد اینا باید محروم بشن. بی منطقی دیگر اونا این است، از این طرف میرن با هند قرارداد میبندن راجع به مسائل اتمی، از اون طرف چراغ سبز میدن به اسرائیل با اون همه تشکیلاتش، از این طرف میگن تا ابد شما باید محروم باشید. این بام و دو هوا، این تناقضگویی ها، این چه منطقی است در دنیا؟ از یه طرف پول تعیین کردن که دموکراسی رو مملکت ما بدن، مملکتی که دموکراسیش به تصدیق تمام افراد بی‌طرف از آمریکا لااقل بهتر. از یه طرف پول خرج میکنن به ما دموکراسی بگن، از اون طرف در فلسطین با انتخاب آزاد حماس بر سر کار میان، میگن نه، کمک ها باید قطع بشود، تحت فشار واقع بشود. واقعا اینا بی منطقن. آبروی آزادی رو بردن، آبروی دموکراسی رو بردن، آبروی مراکز بین المللی بردن، آبروی شورای امنیت دارن میبرن، آبروی آژانس رو بردن، آبروی همه اینها دارن میبرن برای حفظ منافعشون. شما بیا با منطق صحبت کنید، ما بشینیم با هم صحبت کنیم، ولی روی حساب کتاب یه حقیست، پیمانهای بین المللی به همه داده، خب ما میگیم اون حق، میگن نه اعتماد نداریم، اعتماد سازی میکنیم. نه، مثل یه بچه بهانه گیر، هر قدمی برمیداری بهانه میگیره، دردش هم جای دیگره. شما در دنیا منزوی خواهید شد، شده اید منزوی تر خواهید شد. همیشه این زور و قلدری کاربرد نداره. بیایید با مردم دنیا آشتی کنید، بیایید اهل منطق بشید، بیایید حرف حساب بگویید و حرف حساب بشنوید. تا که بی حساب گفتن، بی حساب سخن گفتن. خب در یه چنین دنیایی ما هم اگر بخوایم تسلیم بشیم، فردا باید چه کار کنیم؟ پیداست دیگه. واقعا بسیاری از مردم دنیا چشم دوختن به این جریان، به کشور ایران، و معتقدن اگر عقب نشینی بشود تأثیرش در کل جهان سوم ظاهر میشه، و اگر پیشرفت بشود کل جهان سوم امیدوار میشن. این یه مسئله است دیگه. منتها عقل و تدبیر و همه اینها رو باید به کار گرفت. ما هیچ وقت نمیگیم بدون تدبیر این مسائل بسیار مهم باید جلو بود. به هر حال ما ورای همه اینا، ما میگیم ان للبیت ربا یحمیه، این خانه را صاحبیست که اون صاحبش از اون حمایت میکنند، توسلات خود، دعاهای خود و توجهات خود رو به درگاه خدا و با شفاعت طلبیدن از صاحبان این ایام، انشاءالله امیدواریم که خداوند کید اعدا رو بر خودشون برگرداند و مستضعفین جهان رو بر این افراد بی منطق انشاءالله پیروز بفرماید. برگردیم بحث فقهیمون رو دنبال کنیم. مسئله نهم مسئله مهمی هست و محل ابتلا و مورد سؤال، و آن این است: پدر آیا لازم است نفقه ازدواج فرزندشو بده اگر نداره؟ و فرزند اگر پدر دستش خالیه، لازم وسائل ازدواج برای پدری که نیازمند به ازدواج هست فراهم کنه یا نه؟ خلاصه مسئله ازدواج هم میاد در گردونه وجوب انفاق یا نمیاد. خب خیلی محل ابتلاء است و مورد سؤال. عبارت امام قدس سره الشریف رو در مسئله نهم میخوانم: لا یجب اعفاف من وجبت نفقته. چرا نمیفرماید لا یجب تزویج؟ اعفاف میگن. تعبیر به اعفاف تعبیر جالبی هست، یعنی به وسیله تزویج او را دعوت به عفت میکنی. ما روایت داریم: من تزوجه فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر. کسی که ازدواج کنه 50% دینش حفظ شده. ولذا تعبیر به اعفاف میکنن از ماده عفت به جای تزویج. لا یجب، فتوای ایشون اینه، واجب نیست اعفاف من وجبت نفقته. ولدن کان او والدن، فرزند باشه یا پدری که دستش خالیه، ولی راجع به والده مادر صحبتی نیست. آمد این مادر بیوه شد و واقعا نیاز به ازدواج داره، خب اون بحث هم درباره مادر هم لابد باید بیاد. ازدواج همیشه هم در سنین بالا برای مسائل جنسی نیست، واقعا یه پدر تک و تنها توی خانه تجربه نشان داده این بیچاره میشه. پسرها همه گرفتارن، دخترها همه گرفتارن، عروسها گرفتارن، دامادها گرفتارن، به اینا نمیرسن. خب میبینی اصلا برای ادامه زندگی و همچین مادر همسری داشته باشد و به قول خودی زیر سایه مردی بوده باشد، آرامش بسیار بیشتری دارد تا هر روزی بخواد خانه یکی از فرزندان و دامادها و عروسها و نقزدنها و ملامت کردنها اینا باشه. بنابراین ما مسئله مادر رو هم بعدن میگیم، ولو ندیدم من هنوز در میان فقها متعرض شده باشن، فحصم نکردم، شاید متعرض شدن، ولی که این کلمات که ما دیدیم متعرض والده نشدن. ولذاک بله، ولدن کان او والدن به تزویج، بله وسائل ازدواج فراهم کنه، او اعطاء مهر له. یه وقت همسر پیدا کرده در مهریه و نفقات اولیه مونده، ایشون فرمودن که لایجب. بعد میگن و ان کان احوت مع حاجته الى النکاح، و ان کان احوت، احوت مستحبیه، مع حاجته الى النکاح و عدم قدرته علیه، قادر بر نکاح نیست، و علا بذل صداق، و علا بذل صداق خصوصا فی الاب، پدر ایشون یه اختصاصی قادن که ما بچش میگیم، ولی از بعضی جهات ما میتونیم بگیم خصوصا فی الابن که حالا بعد پس میکنیم، این عنوان مسئله. اما از نظر اقوال به طور اجمال خدمتتون عرض کنم، مشهور و معروف در میان ما همین عدم وجوبه. شهید ثانی اشاره داره که بعضی قائل به وجوب شدن، بعضی قائل به وجوب شدن، شهید ثانی میگه. شهید ثانی هم در مسالک جلد 8 صفحه 489 مرحوم صاحب جواهرم اشاره میکنه خلاف معتدن بهی در مسئله نیست، معلوم میشه خلافی هست. اجمالا عبارت جواهر در جلد 31 صفحه 377 عبارت ایشان اینه: بلا خلاف معتد بهی اجده فیه. معلوم میشه بعضی مخالفین داریم، حالا یا سید مرتضی یا دیگری در این مسئله مخالفی داریم، دیگران هم کم و بیش همینو گفتن، ولی عامه چی؟ عامه اکثریتشون قائل به وجوبن در اب، اکثریت عامه قائل به وجوبن در مورد پدر. عبارتی که در کتاب الفقه الاسلامی هست میگه رأی جمهور فقها ها بر این است که واجب است بر اب که تزویج مقدمات تزویجه، واجب است بر ابن که مقدمات تزویج ابو فراهم کنی. ولی وقتی میرسه به ابن میگه نه، حنفیه و شافعیه گفتن تزویج ابن فقیر واجب نیست، ولی حنابله تزویج ابن فقیر رو هم واجب میدانند. این در کتاب الفقه الاسلامی جلد دهم صفحه 73 60 7360. در هر صورت مشهور بین ما عدم وجوبه، مشهور بین اونها وجوبه در ابه، قلیلی در ابن هم گفتن. بریم سراغ ادله مسئله. آیا در مسئله ما نصی وارد شده؟ نه، نص خاصی نداره. ما ایم ادله نفقه، ما ایم آیه شریفه و صاحب ما فی الدنیا معروفه، آیه 15 سوره لقمان. ببینیم از اینا چه استفاده میشه. آیا ادله نفقه شامل تزویج هم میشه؟ عرفن به تزویج میگن نفقه. اصحاب ما میگن صدق نفقه نمی کنه. لسان ادله ما نفقه است. من یلزمونی نفقه تو، نفقه میفرماید. ولی آیا کلمه نفقه خورد و خوراک و لباس و مسکن و اینا رو بگیره تزویج رو هم شامل میشه؟ اینم نفقه است؟ میگن نه. معلوم صاحب جواهر میگه ولا اقل من الشک، شک هم که بکنید از عدم دیگه، شبیه اقل و اکثره، اونم اقل و اکثر استقلالی، و میدانید اقل و اکثر استقلالی براعت نسبت به مورد اکثر جاری میشه درش. بله، خرج تحصیل هم محل اشکاله. در خرج تحصیل هم میگن واجب نیست بر پدر. حالا من کلمات رو نقل دارم میکنم، ادله هم میگم، ولی خودمون یه راه دیگری در این مسئله پیدا کردیم که من اون راه رو هم در آخر بیان میکنم. اجازه بدید ادله اصحاب و ادله اهل سنت رو بگیم. بله، اونا حقوق مستحبیه، میگن حق الولد آمده، حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و من یزوجه ولد. حوصله کنید آقای عزیز. بناهن علی ذلک ما کلمه نفقه را نمیتونیم. بریم سراغ آیه 15 سوره لقمان، بعدم این آیه انکوال ایاما که آیه 32 سوره نوره، اون رو هم بحث کنیم. عامه میگن و صاحب ما فی دنیا معروفا، شامل اینم میشه، کلمه نفقه نمیگیره، اما مصاحبت بالمعروف یکیش این است که همسر مورد نیازشو براش فراهم کنی، تک و تنها بندازش گوشه یه خانه، شب و روز تنها باشه، گاهی یه سری بهش بزنی، این مصاحبه بالمعروفه. مصاحبه بالمعروف این است که همسری برای او انتخاب بکنی، از تنهایی وحشتناک شبان روز درش بیاری. خب آیا این استدلال درسته؟ اصحاب ما این استدلال عامه رو نپذیرفتن، یعنی این استدلال قابل قبول نیست. واقع مطلب هم اگر آیه رو درست بخونیم از اول یه جمله رو جدا نکنیم و استدلال کنیم، میبینیم حق با اصحاب ماست. آیه 14 دستور میدهد که باید به پدر و مادر خوب رفتار کنیم. تا میرسی به اینجا، و اینجا هداکه علا انتو شرکبی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اینجا هداکه اصرار کردن به تو به اینکه شریکی برای خدا قرار بدی، پدر و مادر مشرکن و تو را دعوت به شرک کردن. لا تطعهما، اطاعت والدین در محرمات واجب نیست، جایزم نیست، ولی با اینها درگیر نشو. صاحب ما فی دنیا معروفا، اونا مشرکن تو مسلمانی. در این که مشرکن تو مسلمانی خوش رفتاری به اونا کن، درگیر نشو، توهین نکن، بی احترامی نکن. این صاحب ما فی دنیا معروفا کار به نفقه اصلا نداره، کار به این است اون کافر تو مسلمان، اون مشرک تو موحد، گوش به حرفش نده، درگیرم نباش. ما وقتی این دو جمله رو کنار هم قرار میدیم میفهمیم مراد از مصاحبه بالمعروف این است که در این اختلاف اعتقادی که داری منجر به اهانت و توهین و درگیری و امثال ذلک نشه. احتمال ما بدیم، باید اینو بپذیریم. یه قاعده اصولی یادتون بیارم باز، میگن الکلام المحفوف بما یحتمل القرینیه لا یعتمد على ظهوره. یه چیزیست ظهوری در یه معنایی داری ذاتن، اما محفوف به ما یحتمل القرینیه هست. احتمال میدیم این قرینه قرینه مجاز باشه، متصل به این کلام شده. میگن همون احتمال کافیست که از ظهور بیاندازه. باید ما یحتمل القرینیه نباشه، نه قرینه نه ما یحتمل. ولذا باز یه مسئله اصولی دیگری به خاطر مبارکتون بیارم که اگر استثنایی متعقب به جمل متعدده بشه، اکرم العلماء، جالس الفقها، تا آخر کار عموماتی بگه، بعد بگه الا الفساق منهم، آیا به همه میخوره یا به آخری میخوره؟ گفتن به آخری قدر متیقن میخوره، ولی ما قبل آخرم ظهور خودش از دست میده. چرا از دست میده ما قبل آخر؟ چرا؟ چون محفوف به ما یحتمل القرینیه است، یحتمل استثناء به همه بخوره، همین یحتمل ظهور اون عمومات رو از کار میاندازه. تکرار میکنم استثنائیست بعد از 5 آمده، قدر متیقن جمله اخیره مسلم، ولی بقیه هم مبهم میشه. چرا؟ برای اینکه محفوف شده به ما یحتمل القرینیه. حالا اگر ما بگیم و اینجا هداک علا انتو شرک ما لیس لک به علم، این یحتمل قرینه باشه که صاحب ما فی دنیا معروفا، یعنی در مسائل اعتقادی درگیر با اونا نشو، احترامشون بذار، هیچ قابل تزویج داره. فعلا هازا ما نمیتوانیم به این آیه تمسک. و اما اون آیه دیگر، آیه 32 سوره نور ظاهرن، بله کبرا رو بیان میکنه. حالا اجازه من جمله آخرم بگم چون وقت، حالا اونو آخر کار میگم، حوصله کنید، میگم عرض میکنم اگر عجله نکنید، که آیا معیار نفقه است یا معیار حاجیات زندگیه، نیازهای زندگیه. این آخر کار من میگم. و اما آیه انکه الایام منکم مخاطب که پسر نیست، پدر نیست، مخاطب همه مسلمین. و انکه او یعنی ایها المؤمنون، من یه بارم خدمتتون شاید عرض کردم که از این آیه استفاده می شود واقعا جوانانی که در خطرن بر همه مؤمنین به عنوان وجوب کفایی لازم است وسائل ازدواجشون رو فراهم کنن. خیلی خوب، وجوب بر همه حساب جداگانه میشه. شما میخواهید بر پدر واجب عینی کنید، انکال ایاما بر همه واجب کفایی کرده، این چی کار داره به وجوب عینی بر پدر؟ اولویتی نداره، اولویت هم جز وجوب کفایی باشه، اما وجوب عینی اولویت دلالت بر وجوب عینی میکنه. آیه هیچ دلالتی بر بحث ما نداره. و اما صحبت نهایی رو، چون مسئله مهمه، اجازه بدید ما بعد از تعطیلات، تعطیلات مربوط به ماه صفر، در واقع روز دوشنبه چهارم ماه ربیع الاول، 14 فروردین، چهارم ربیع الاول، روز دوشنبه، ان شاء الله حیاتی باشد درس را شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.